أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 21 موضوع بحث، نفقات عامل در سفر در جایی که مریض باشه، نسبت به مدتی که مریض باشد در سفر، آیا این نفقات در این حال هم برداشت می شود از رأس المال، در جیب مالک هم می شود یا نه؟ به حسب اونچه که روز قبل هم عنوان شده، مرحوم سید در این مد ست امر را متعرض شدن. امر اول و مطلب اول این بود که اگر مریضی مانع از عمل نباشد، نفقات در حال مرض هم از رأس المال اخذ میشه. امر مطلب دوم این بود که اگر مریضی مانع از عمل باشد، نفقات در اون مدت اخذ نمی شود از رأس المال. مطلب سوم هم این بود که در همون مریضی که مانع از عمل نیست، به شخص با وجود مرض کار تجارت را انجام می دهد، اونچه که قابل اخذ از رأس المال هست، نفقات عام متعارف و نفقات غالبی شخص هست، خرجای غالب شخص که همون خوردن و پوشاک و مسکن و اینها باشه. اما نفقه علاج، نفقه علاج مرض، اینها قابل اخذ از رأس المال نیست. این سه مطلبی بود که در عبارت قلوه اومده. مطلب اول که بجهش واضح بود، مجرد مرض در حالی که مانع هم نیست، بچی نداره که بگیم باعث بشه که عامل نتوانه نفقه بگیره. مطلب دوم که در مرض مانع ایشون فتوا داده بود به عدم جواز اخذ از رأس المال، این مطلب در کلمات فقهای دیگه هم بود، در مثل جواهر و غیر جواهر هم همین مطلب را فرمودن، ولی مرحومای حکیم اشکال داشتن و مخرضای اشکال ایشون این بود که نه، نفقات حتی اگر مرض مانع از عمل باشد، ولی نفقه را میتواند بگیره. طبعا مستند ایشون در این فتوا، در این اشکال، اطلاق نص میشه دیگه، به جهت اینکه عنوان باره در روایت عنوان ما انفق فی سفری هست، ما انفق فی سفری که اینجا را میگیرد، در این مورد را هم میگیره، ولو از این 10 روزی که در سفر بود، 2 روزش را مریض بود نتوانست کاری انجام بده. و مستندشون در این اشکال باید اطلاق باشه، ولی خب اشکالی که بهشون میشه و یا جوابی که از استدلال به اطلاق میشه اینه که اون چی که در روایت اومده درست ما انفق فی سفری هست، ولی چون عنوان مضارب در روایت ذکر شده، طبعا محدوده روایت و اون مفاد روایت، حدود مفاد زیر میشه به جایی که این انفاق برای سفر تجاری باشد، این انفاق در سفر برای تجارت باشه، برای مضاربه باشد. در این مثالی که 10 روز مجموعاً بوده، 8 روزش سالم بود کار میکرد، 2 روزش مریض بود، این نفقه 8 روز ما انفق فی سفرهی لعجل تجارت هست، لعجل مضاربه هست، اما این خرج های این 2 روز ما انفق لعجل تجارت نیست. عنوان وارد در روایت مطلق نیست، به واسطه زید مضارع زیغ میشه. طبعا لعیلسه وقتی که لعیل او نبود قابل برداشت نیست، مگر اینکه در امراض ما قائل به تفصیل بشیم، بگیم که مرض گاهی به نحوی هست که به سراغ عامل میاد به خاطر خصوصیات شخصیه یا عامل، به طوری که دیگری اگر به این مسافرت میرفت معرض ابتلای به این مرض نبود. خب اینجا این عنوان صادق نیست که ما انفقه لعیل تجارت باشه، ولی اگر هر کسی دیگری می آمد معرض ابتلای به این مریضی به بیماری بود، خب اینجا این شخص انفقه فی سفرهی چیزی را که مضاربه و تجارت او را سبب شده است، ایجاب کرده است، منجر به این شده. این عنوان صادقه. در این حساب باید تفصیل بحث به امراض بدیم.
این همه اطراف رو شامل نشه، مثلا گاهی به خاطر خصوصیات خود عامل هست ولی تقصیری نیست، یعنی از قبل نمیدونست اگه برید تو این سفر، مثلا فرض کنید آلودگی هوا به اضافه غلظت خونی که این آقا داشت باید سکته شد، بعد حالا این از قبل که نمیدونست این عامل بره اونجا همچه مریضی اتفاق میفته، سکته اتفاق میفته، بعد دیگه خرجش هم با خودشه.
یعنی این حالتی که اتفاق افتاد به جهت به خاطر تجارت اتفاق افتاد یا به خاطر ملاک، اینه که اونی که موضوع دلیل هست اینه که انفاق ما انفاق لعیل مضاربه باشد. هر جا عنوان ما انفاق لعیل مضاربه صادق بود، این حق عقص عقص نفقه رو از مال داره. حالا اون مواردی را که به خاطر خصوصیات شخصی باشه ولو طرف هم نمیدونست، علم و جهل خود اون شخص ملاک نیست، در مجموع آیا تجارت سبب این شده؟ به حسب نظر اول اومدن در یعنی کار تجاری و سفر به تجارت سبب این کار شده، یا اینکه نه به خصوصیات شخصی او دخالت در این داشت، در جایی که عامل شخص هر کسی دیگه بود جای او می آمد این حالت را پیدا می کرد، بله اونجا صدق می کنه که سفر تجارت سبب این خرج شده، سبب این خرج شده، خب اونجا نفقه را می تونه برداره، ولی در جایی که خصوصیات دیگر مسئولیت داره صدق نمی کنه که سفر تجارت سبب شده.
خصوصیات
شخصی او دیگه
اجازه داده که تو
کاشف از این مطلب که سفر تجارت سبب بوده یا سبب نبوده، از این رو ما باید کشف بکنیم. اگه دیگری میرفت همین حالت برای او پیدا میشد، این معلومه که سفر تجارت سبب این شد، ولی اگه دیگری میرفت این حالت رو پیدا نمیکرد، خب این دیگه سفر تجارت نشده، نه دیگه به مشکل بالاخره، یعنی شخص دیگه شما فرض میکنه همه افراد حالت استعداد مریضی مثل او را دارن، روی حساب دیگه
نه، یعنی که مثلا
افراد دیگه غیر از این دیگه بالاخره فرد دیگه باید در نظر اول اون مقداری که ما از تغییر به روایت تغییر به کلمه مضارب استفاده میکنیم اینه که انفاق در سفر به خاطر تجارت باشه، به خاطر مضاربه باشه. حالا چون من مایا حکیم در بحث‌های قبلی و بحث‌های آینده عمده اتفاقیشون به همین روایت علی بن جعفر اطلاق دلیل که تعریف میکنه، مقصود هم روایت.
حالا
اگر
مقتضای این بود که این مقتضای سفر تجاریش بود، اگرچه مقتضای
سفر تجارت دیگه دیگه میرفت این حالت داشت؟
یعنی
اقتضای
سفر تجاری برای این شخص مضارب
مریضی باشه؟ نه، بعد میگم از سفر تجارت نشد، از تجارت سبب نشد، تجارت سبب نشد، این خصوصیت شخصیه او باعث وجود مریضی شده، اعلان تجارت. اون جایی را که غالب مردم مبتلا میشوند دیگری هم میرفت، اونجا بله، اونجا سر میکنه که سفر تجارت سبب شد. ولی در جایی که خصوصیات شخصی یک فرد خاصی مثل فرد دخیل باشه، دارن صادق نباشه. به مقتضای روایت که این عنوان صادق نیه، به ملاحظه مقتضای قاعده بخوایم حساب بکنیم، از باب اینکه اذن در شیء، اذن در لوازم شما هست، خرج کردی‌هایی که شخص در سفرش داره، اون مقداری که مورد اذن هست، اون مقداری که مورد اذنه، اینجوری بیان در کلمات هم اینجور توجیه شده که اون مقداری که مورد اذنه، اون نفقاتی است که در حال عمل تجاری، عمل برای مضاربه شخص انجام میدهد، اون خرجها را، اون نفقات را داره، اذن در اطلاق نسبت اونها هست، یا التزام به زمان و تعهد نسبت به اون نفقاته. اما نفقاتی که شخص به خاطر خصوصیات شخصی خودش مجبور به خرج کرد، به خاطر خصوصیات شخصی خودش مبتلا شده و نتونه عمل بکنه برای تجارت، اون قسمت از موندن که مربوط به تجارت نیست، ربطی به تجارت نداره، اون قسمت خب نمیتونه بگیره. به مقتضای قاعده هم که از رای اطلاق استلزام اذن در شیء، اذن در لوازم هم باشه، میگن اذن اینجا اینقدر سعه نداره که این مورد رو هم بگیر.
اگر فرض بکنیم که برای تجارت سفر لازمه و لازمه این سفر این شخصی منطقه اینه که مریض میشه، این شخص مریض میشه و خب طبیعتا میره اونجا مریض میشه، مدتا بعدش خوب میشه و تجارتش انجام میده. وقتی این به او اذن میده، اذن در همه این هاست،
این درشی، یعنی اون چیزایی که برای تجارت بود، نه به کارهای دیگه.
لازمه تجارت این سفره و لازمه این سفره این مریضیه.
این مثل همون بحث قبلی، اگه کسی اذن داد به این که سفر بکنه ولی کار تجاری او در سفر 10 روز بیشتر احتیاج نداره، ولی معنی هم نمی کنه مالک که این 2 روز برای تفریح اونجا بمونه، برای اغراض دیگه اونجا بمونه، این اذنی که میده من از این جهت نمیکنه، ولی میدونه که این شخص هم رفته اونجا 10 روز که کار کرده اونجا، حتما 2 روزش را برای تفریح اونجا میمونه، ولی اون من از این جهت نمیکنه، ولی اذن در شی که اذن در لوازمش هست دیگه، نمیگه اون موندنی که ربطی به تجارت من نداره، خرجی اون هم با من باشه.
شهرم
خصوصی داشته، این مریضی باشه؟ نه، بله، به خاطر خصوصیت شخصی خودش
نه، شخصی باشه، ولی از این طرف این سفر سبب شده تا این سفر
تجاره
سبب شده تا این مریضی باشه بشید، این علارم این خصوصیت شخصی که داره
بگم در من، چون خودش زمینه در خودش بوده، دیگری میدم رای کشفش اینه که
ببین
رای کشف اینه که سفر سبب هست، استناد به سفر داده میشه یا نه، رای کشفش اینه که دیگری رو جای این بذاریم، این کار میشه یا انجام نمیشه.
وقتی که به این شخص اذن داده،
دیگری اذن داره که برای کار تجارت دیگه، اذن در شی، اذن در لوازم او هست، اذن در تجارت داده،
بیشتر از تسلیم موندن لازمه تجارت نیست، اذن داد مریض شدن این شخص
برای تجارت، این لازمه سفر اونجا، لازمه تجارت باید باشه دیگه، لازمه تجارت
نه، چون به این
ببین اذن داده، مورد اولی اذن، مسبب اولی یا مدلول مطابقی از خود سفر کردن، تجارت در سفر است، منتها نفقات رو که ما توجیه کردیم میتوانن از رأس مال بگیره، اینجور اعلام توجیه کردن که چون اذن در سفر که داده، اذن در لوازمش هم هست، سفر مستلزم موندن، بله، سفر به سفر بالمال، به تجارت کرده به مال در سفر، چون مستلزم ماندن در بلد 10 روزم هست و این 10 روزم خرج داره، چون این جزء لوازم تجارت هست، اذن در تجارت مستلزم اذن در این خرج کردن ها هم هست. خب این مقداری که اذن اقتضا داره اون قسمتی است که لازمه تجارت باشه، در لازمه خود تجارت باشه.
اگر چه خصوصیت شخصی هست، مثلا اینه که طرف مثلا دفتر برای سفر، بعد اونجا توی چیز بازداشتش کرد یا اصلا مرز رو رفتن 2 روز، این 2 روزی که اینجا هست برای تجارت اونجا نمونده، اما لازمه چنین سفری
اون یک مرز رو بستن. اونا دوباره همون مطالعه میشه که مروای حکیم فرمود بود نقض کرده، وجود مانع. اون وجود مانع دیگه رفتی به این نداره. این مال قصور اینا جواب دادن دیگه. اون مروای حکیم جایی را که شخص به خاطر قصور خودش کار نکرد و جایی را که به خاطر مانع کار نکرد، این دوتا را علا حد سوا حساب کرده و نقض کرده. جوابی که دادن این بود که بین اینها فرقه، اون جایی که به خاطر مانع باشه اون اذن اینجا را هم میگیره، ولی در جایی که به خاطر قصور خودش، به خاطر نقض در خودش خصوصیات شخصی، اذن اینجا را نمیگیره.
همین ملاک خیلی بهتره که ببینید آیا این مریضی
این شم به خاطر قصور خودش بوده یا نه؟ نه، به خاطر قصور و تقصیر ملاک نیست، ملاک خصوصیات شخصیه ای طرفه. باید خرج کردن و موندن، خود موندن و خرج کردن در اون محل اقامت باید استناد به تجارت داده بشه. اگر استناد به تجارت باشه، مستند باشه، میشه بلا نمیشه. حالا دیگه
ملاک اون رو این نمیدیم که اگر این شخص هم نبود، نه ملاک نمیدیم که آیا این میتونست جلوی این رو بگیره یا نه. اگر لازمه این سفر هست و اینم
لازمه سفر نیست، تمام اشکال اینه که
سفر هست برای این شخص،
اون دیگه در مجموع دیگه
لازمه
تجارت دیگه نمیشه،
اونی هم نگرده و به این شخص اجازه سفر داده. خب بالاخره فهم کنی جوونی اجازه سفر داده، پیریو بله، وقتی به این پیر اجازه سفر داده توی
به مقداری که میگه به مقداری که تجارت با مال من اقتضا دارد و لازم دارد، به این مقدار مجازید، معذونید که خرج بکنید.
ولی مثلا این پیرمرد رو شکنید خیلی آزاده است و این جوان بره بگن خیلی متفاوته، ولی به این پیرمرد رو اجازه داده که بره، به این بود طبیعی اون بره اونجا مشکلات براش به وجود میاد، مجبوره بره بیمارستان.
ولی خرجش رو هم بله، اون از باب عدم المن مانعی در نمیبینه که اون مقداری که ماندن در برای تجارت 8 روز بیشتر احتیاج نداره، این بیشتر بمونه، اون معنی نیست، ولی نسبت به او اذن نمیده، اذن که استناد به او داشته باشه نه. حالا این تا اینجا مطلب دوم بود، حالا اجازه بفرمایید بریم سراغ مطلب سوم. بله،
این ملاک رو بپذیریم و حالا اصلا در جهت اثباتیش مثلا فرض کنید طرف آمبولانزا گرفته، حالا از کجا به تشخیص داد که این به خاطر خصوصیات شخصیش بوده یا هر کس دیگه میرفته هم بیماری رو دچار میشده؟
یه بحث موارد مختلف اونجا میگن که یه بیماری خاصی اونجا بوده، مثلا چیز
شده
یه جای حالت خاصی
بعدا این آقا پذیرش داشت، ولی یعنی
به صورت کلی باید بگید، یعنی به ملاحظه امثالش دیگه اون عرض کردم، کاشف بعدی این که اون سفر تجاری سبب هست یا خصوصیات شخصی او، کاشفش اینه که اگه شخص دیگه بود این عادت رو پیدا میگرد یا نه. این در مقام اثبات راه کشفش اینه. حالا این تا اینجا مطلب دوم. اما مطلب سوم این بود که در همون مرضی که لایمنامن تجاره که عامل نفقات در اون زمان را، مثلا 2 روز 10 روز کار احتیاج داشت، 8 روزش سالم بود، 2 روزش مریضی داشت، ولی مریضی در اون 2 روز مانع تجارت هم نبود، در اون 2 روز تجارت هم میکرد. خب مطلب سوم اینه که اون نفقاتی که در اون 2 روز مریضی از مالک میگیرد، از رأس المال میگیرد، فقط نفقه خورد و خوراک متعارف نفقات غالبی هست، نه نفقه علاج. اگه این 2 روز به خاطر مریضی احتیاجی به تزریق آمپول و غیر این از احتیاجی به خوردن دوا و امثال این پیدا کرد که دارای خرجی بود، این خرجی های علاج را نمیتواند از مالک اخذ کنه. این فتوای مرحوم سید در قسمت سوم و در مطلب سوم. خب این فتوا بله در کلمات بعضی از فقهای متقدم هم اومده. مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده که معونه مرض و موت در سفر اینا محسوبتان علل عامل، معونه مرض بر خود عامل هست نه بر رأس المال. دلیل هم آورده که لأنهما لم یتعلقا به تجاره. در کلام مرحوم بله صاحب وسائلم ببخشید مرحوم صاحب جواهرم به همین صورت اومده. ایشون فرموده که اگر مرض مانع از عمل نباشد، مانع از عمل باشد نمیتواند نفقه را بگیرد. اذا کان علی وجه لا عمل له فی المال معه، اینجا حق نفقه ندارد. اما اذا کان مرضا لا یمنعه من العمل، این استحقاق نفقه دارد. ولی نفقه‌ای که در این مرض میتواند بگیرد دیگه شامل دوا نمیشه. نعم یشکل یشکل دخول و مثل دوا و نحوهی فی نفقه، نفقه دوا معونه علاج را نمیگیره. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر. خب عده ای از فقها هم با همین رأی صاحب جواهر و با اونچه که مرحوم سید در متن فرموده موافقت کردن، ولی اشکال شده است در مقام نسبت به این فرمایش. مرحوم حکیم در اینجا فرموده که این علتی که مرحوم شهید ثانی در مسالک آورده که این سفر بله معونه موت، معونه مرض، اینها چون مربوط به تجارت نیست از برداشت نمیشه، این در موت درسته. کسی بمیره خرج موتش ربطی به تجارت نداره، چون مضاربه منفسخ میشه دیگه، بقاءً مضاربه‌ای در کار نیست که خرجی عامل در مضاربه بخواهد از رأس المال اخذ بشه. ولی در قسمت مرض این حرف تمام نیست، به جهت این که وقتی که شخص مریض شده، سفر این شخص برای تجارته. سفر وقتی برای تجارت بود، خرجی در سفر لتجارت از عامل اخذ میشه. اونی که در روایت اومده اینه که خرجی در سفر تجارت از مالک اخذ بشه. چه چیزی خرجی در سفر تجارته؟ همونطور که معکل، مشرب، مسکن، اینها خرجی سفر تجارت هست، معونه علاج هم خرجی این سفر هست دیگه. روی این حساب باید از او اخذ بشه. بله، همونطور که در مواردی دیگه نفقه مثل نفقه زوجه و نفقه اولاد یا نفقه ابوین، نفقه اقربا که شخص بر شخص لازم است نفقه پدر و مادرش را اگر فقیر باشند نفقه اونها را بدهد، انفاق بکنه، یا بر پدر لازم هست که نفقه اولاد را بدهد، انفاق بکنه، همونطور که در اون موارد عنوان نفقه و خرجی شامل نفقه مرض به معونه علاج هم می شود، در محل بحث هم اینه. خب اینجا این اشکالی است که بله مرحوم حکیم فرموده و بر اساس این اشکال در حقیقت خواستن حکم در مسئله را مبتنی بکنن، اینکه در مرض در سفر مضاربه میتواند نفقت العلاج را اخذ بکنه یا نمیتواند اخذ بکنه، مبتنی بکنن به بحث کلی نفقات که در زوجات اقربا هست. در اونجا اگر قائل شدیم به این که نفقه علاج هم خرجی علاج هم جزء نفقات واجبه هست، در محل بحث هم به همین صورته. مسئله را مبتنی بر اون بحث کردن. این ابتنا در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده، خود مرحوم صاحب جواهر وقتی اشکال کرده فرموده که ما در مقام اشکال میکنیم در دخول مثل دوا و نحوش در نفقه عامل در سفر، این بحث مربوط به همون بحثی است که در کتاب نکاح اونجا این بحث را اونجا انجام دادیم. قد حققنا ذالک من کتاب نکاح، من اراده فلیلحظه فان الظاهر اتحاد البحث فی المقامین بالنسبه للذالک. این بحث مبتنی بر همون بحث، یعنی نکات بحث در مقام برمیگرده به همون نکاتی که اونجا گفتیم، که اگر در اونجا در نفقه در معونه علاج قائل شدیم داخل در نفقه واجبه هست، در محل بحث هم به همین صورت. اگر در اونجا قائل نشدیم که ما اینکه مرحوم جواهر فرموده اونجا ما اشکال کردیم، اینجا هم اشکال میشه دیگه. خب این کاری است که مرحوم صاحب جواهر انجام داده و مرحوم یا حکیم هم تبعیت کرده. البته در آخر بحث مرحوم آقای حکیم این را هم متعرض شده که ممکنه کسی بگه مسئلتین از باب واحد نیست، حکم در مسئله تابع ادله خودشه، حکم در اون مسئله نفقات زوجه و نفقات اقربا اون یه تابع دلیل در اونجا هست، هر کدوم از اینا را جداگانه باید حساب بکنیم. ولی در قسمت اول عبارت مستمسک بنا را بر این گذاشته که مسئلتین من باب واحد هستن و اون حکمی که در اونجا هست در محل بحث میاد. روی حساب یه بحث تفصیلی مرحوم آقای حکیم در اینجا انجام داده راجع به این موضوع که آیا در مثل در زوجه، در نفقه زوجه، خرجی علاج، خرجی که برای مداوای مرض داره، آیا این جزء نفقات واجبه هست یا نفقات واجبه نیست؟ به ادله استدلال کرده به بعضی از آیات که محل بحث که از اونها گفته شده استفاده میشه که وجوب نفقه زوجه از اونها استفاده شده، اون آیات رو بحث کرده. در آخر اونی که به عنوان مدرک قرار داد و ملتزم شد به این که نفقه العلاج هم جزء نفقات واجبه زوجه هست، اون روایتی است که در باب زکات وارد شده که 5 طایفه هستن که به اینها زکات داده نمیشه. یکی از اینها زوجه هست، یکی از اینها ولده، یکی اولادن، یکی هم ابوینه. ایشون فرمود از اون روایت ما استفاده این میکنیم که نفقه خرجی علاج هم جزء نفقات واجبه است. حالا این بر این اساس اون چی که در مقام جای بحث داره در 2 مرحله است. مرحله اول اینه که آیا بله این بحث در این که نفقه سفر شامل خرج علاج می شود مبتنی بر اون مسئله است، یعنی از حکم در اون مسئله می شود حکم مسئله مورد بحث را استفاده کرد یا نه، این یک مرحله از بحث. مرحله دوم از بحث اینه که بله اگر مرتبط نبود این بحث حکم در مسئله ما بر اون بحث عام در نفقات مبتنی بر اون نبود، مقتضای ادله خاصه‌ای که در مقام وارد شده در نفقات عامل در سفر چیه؟ به مقتضای دلیل خاص آیا معونت العلاج هم داخل در نفقات عامل که اخذ می شود از رأس المال یا نه؟ اما قسمت اول که آیا بحث مبتنی هست بر اون یا به عبارت اخرى از حکم در اون مسئله میتوان حکم مسئله مورد بحث را استفاده کرد یا نه، خب اون چیزی که مرحوم صاحب جواهر فرموده اینی که میشه استفاده کرد. مرحوم آقای حکیم هم در ابتدای کلام فرموده میشه استفاده کرد، ولی بعضی از محققین مثل مرحوم آقای کویی و بعض الاعلام دیگه اینا قائل به این شدن که نه این مسئلته هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره، ربطی نداره بحث ما که در بحث ما که نفقه یا عامل در سفره بگیم معون علاج داخلی در اونه مندرجی در اونه یا مندرج نیست، ربطی به اون بحث نداره. ممکنه ما اونجا قائل به توسعه بشیم ولی اینجا نگیم توسعه رو قائل نشیم، ممکنه اونجا قائل به توسعه نباشیم اینجا قائل بشیم، این دیگه منافات نداره. روی نصاب مثل مرموهای خویی فرمودن که ما در اونجا قائل به توسعه هستیم، میگوییم که نفقت العلاج هم معونت العلاج هم جز نفقات واجبه ایست که شوهر نسبت به خرج زن باید متحمل بشه، ولی در این حال در مسئله مورد بحث که مسئله نفقت العامله نه مقتضای ادله این نیست. روی نصاب مقامات با هم دیگه فرق داره. این اشکال را اشکال بر ابتنای بحث مقام به اون بحث نفقات در بعضی از کلمات از جمله کلام مرموی خویی هست. آیا این اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ جوابی که از این اشکال داده میشه اینه که همونطور که در بحث اطلاق و تقیید اینجا عنوان شده، یکی از مصادیق اطلاق مقامی اینه که یکی از موارد یکی از انهای اطلاق مقامی در ادله اینه که اگر در جای اطلاق مقامی انهایی داره، یکی از مصادیق اطلاق مقامی اینه که اگر در جایی شارع برای طبیعت برای بعضی از افراد طبیعت حکمی اثبات کرده، حکمی را جعل کرده، حکمی را بیان کرده، بعد نسبت به فرد دیگر، نسبت به نوع دیگر خصوصیات او را بیان نکرد، فقط امر کرد به ایجاد اون نوع دوم ولی خصوصیات او بیان نشد، خب در این موارد مقتضای اطلاق مقامی اینه که اون شرایط و اجزایی که در اون طبیعت اول که مبین شده است، نوع اول که مبین شده، در این نوع دوم هم که شرایط او بیان نشده در او هم میاد. مثالش هم اینه که مثلا شارع برای صلات، برای صلات واجب و فریضه اجزایی ذکر در ادله ذکر شده، هم اولش بعد از تکبیرت الاحرام اول و حتی صلات اولش تکبیر آخرش تسلیم مثلا خصوصیاتی ذکر کرده، بعد امر به صلات به صورت امر استحبابی صلات نافله در یه موردی شده که مثلا در این وقت خاص دو رکعت نماز خونده بشه، ولی خصوصیت این دو رکعت نماز بیان نشده. و در مثل این موارد میگن وقتی امر به صلات شده، به رکعتین از صلات شده، کیفیت خاصی برای اون بیان نشده، ظاهر اینه که حواله داده، احاله کرده از متکلم خصوصیات و اجزا و شرایط این را به همونی که معلوم هست در صلات واجب، خصوصیت صلات واجب را که شارع بیان کرده، بعد گفته اینجا دو رکعت نماز مستحبه. این معناش اینه که مقتضای اطلاق مقامی اینه که دیگه خصوصیتش مثل همون خصوصیات. از مصادیق اطلاق مقامی اینه در جایی که طبیعتی در بعضی از حساسش مورد امر قرار گرفت و اجزا و شرایط و خصوصیاتی برای او ذکر شد، در مورد حصه دوم فقط اصل امر باشه، خصوصیات بیان نشده باشه، این مقتضای اطلاق مقامی احاله این فرد و حصه جدید از حیث اجزا و شرایط به اون فرد مبینه. ما نعنفی میشه از این قبیل، ما فرض اینه که در ادله برای نفقه، فرض کردیم که در ادله نفقه در مورد نفقه زوجه عنوانی که ذکر شده مثلا اینه که بر شوهر لازم هست که خرجی زن رو بدهد. خرجی زن چیه؟ خرجی زن مثلا اطعام هست، خورد و خوراک، پوشاک، مثلا مسکن، مثلا این عنوان ها رو داریم. نفقات زوجه را اینجوری بیان کرده، یا نفقه اقربا را، نفقه زوجه را اینجوری بیان کرده، ولی مثلا نسبت به نفقه اقربا چیزی بیان نفرموده، فرموده که بر والد لازم هست انفاق بکنه بر ولد، اما چه چیزی را باید خرج او بکنه، چه امری را باید متحمل بشه، در چه حدی، نفقه واجبه فرزند بر پدر چیه، نفقه واجبه پدر بر فرزند چیه، اینا رو بیان نکرده. همین مقدار که امر به انفاق کرده و نوع نفقه را مصادیقش را ذکر نکرده، ولی در مورد زوجه نفقه را ذکر کرده. این که در اینجا ذکر نکرده احاله به اینه که در مورد والدین هم همون مقدار لازم هست از نفقه از خرجها که نسبت به زوجه واجبه. یعنی اگه در زوجه گفتیم اکل و شرب، معکل و مشرب، مسکن و مثلا مسکن و لباس، در همین مقدار هم جزء نفقات واجبه فرزند هست، دیگه لازم نیست در اونجا به خصوصی بیان بکنه. خب با توجه به این مطلب در محل بحث هم عنوانی که ذکر شده عنوان انفاق ما انفق فی سفری هست، داره که اون خرجای عامل خرجای سفرش را از مالک میگیره، اونی را که خرج کرده، اونی را که حاصل این عبارت صحیح علی بن جعفر اینه که نفقات عامل در سفر از رأس المال. نفقه چیه؟ اونی که صحیح علی بن جعفر فرموده اصل ثبوت نفقه است، اما چه چیزای جزء خرج کردی ها جزء نفقه است این بیان نکرده. اطلاق مقامی صحیح علی بن جعفر اختضا میکنه که اون چه که در باب نفقات زوجه ثابت شده به همون کیفیت در این مورد ثابت بشه، ولو مورد بحث ما از جهت خصوصیات با اون مورد نفقه زوجه اینها مختلفه، ولی برای اینکه مسئله حکم اون مسئله را به اینجا بکشانیم لازم نیست که این خارجاً مصداق او باشه. همین که مورد مشابه برای حصول ثبوت نفقه است این مقدار برای تمسک به اطلاق مقامی کافیه. روی این حساب اینطور نیست که بحث در مسئله ما بی ارتباط با بحث در مسئله نفقه الزوجه باشه، بلکه به حکم در اون مسئله تأثیر دارد در حکم مسئله ما. حالا بعد از قبول این مقدمه که ارتباط داره این بحث به بحث نفقات زوجه، خب جا داره که در قسمت نفقات زوجه این بحث مطرح بشه که آیا در نفقات زوجه نفقات لازم بر زوج لازم شامل نفقات علاج می شود یا شامل نفقات علاج ملاوا نمیشه. همونطور که اشاره شد مرحوم آقای حکیم آیاتی را که به اونا استدلال شده اونا را مطرح کرده، ولی مورد استشهاد در نهایت دلیل اصلی در کلام مرحوم آقای حکیم برای توسعه نفقه نسبت به معونت العلاج همون روایات وارد در باب زکات ایشون فرمود ما به این روایات استدلال میکنیم. حالا آیا استدلال به این روایت تمامه یا ما باید از راه دیگه‌ای قائل به توسعه بشیم؟